استفاده بکنن تا به این ترتیب کودک مجبور نشه به حالت دبلیو روی زمین بنشینه.
استاد عزیز، خیلی وقتا پیش میاد که میبینیم که کودکان میان با اختلالات زاویه‌ای، برای اینها کفش نسخه میشه. آیا کفش های طبی به هر ترتیب نه برس کفش های طبی میتونه تأثیر گذار باشه در تغییر زاویه زانو یا نه؟
سوال خیلی خیلی به جایی بود و خیلی ممنونم از طرحش، چرا که ما الان مطالعات کاملا مشخصی داریم که استفاده از کفش ها و کفی های طبی به اشکال مختلف هیچ تأثیر مشخصی بر روی روند طبیعی تکاملی راستای اندام ندارن و از این جهت اون دسته از دوستانی که این روش ها رو پیشنهاد میدن، حقیقت قضیه این هستش که به نظر میرسه اطلاعی از این مطالعات در واقع میشدش موجود ندارن و بهتر هستش که دردسر این روش درمانی رو برای خانواده نخرن، چون که خیلی مسائل هست از این منظر، حالا جدای از بار هزینه‌ای که به خانواده تحمیل میشه، از همه مهمتر عدم تأثیر مثبت این روش ها در تغییر روند شکلگیری راستای اندام هستش که اون رو کاملا بیهوده میکنه.
در همین راستا استفاده از بریس یا عرض کنم خدمتون کفش های طبی که میله های بلند داره و مثلا زانوی ران رو در بر میگیره توصیه میشود یا نه؟
در رابطه با عللی که میتونن باعث ژنوبرم پاتولوژیک بشن خدمتتون مواردی رو انبان کردم. این بریس ها به طور مشخص در بیماری بلانت و در محدوده سنی در واقع میشه گفتش 2 تا 3 سالگی بسیار بسیار مؤثر میتونن عمل بکنن و معمولاً به عنوان اولین خط درمان در این گروه از بیماران مورد توجه قرار دارن. اما بابت دیگر علل پاتولوژیک ژنوبرم ها، راستش رو بخواهید، استفاده از بریس به شدت محدود میشه و تنها به اون مواردی در واقع میشه گفتش محدود خواهد بود که شدت دفرمیتی اندام شما در حدی است که باعث بروز کشش بسیار زیاد و نارسایی ساختارهای لیگامانی اطراف زانو بشه. از این جهت اگر بخوایم خلاصه بگیم، استفاده از بریس بهتر استش به بیماری بلانت محدود بشه و در موارد دیگه چندان حسابی براش باز نشه.
اگر 2 تا 3 سالگی بریس استفاده بشه، جناب‌عالی بریس هینج دولادار رو توصیه میکنید یا بریسی که هینج نداشته باشه؟
توی کتب راستش رو بخواهید هیچ اصراری به داشتن لولا در ناحیه زانو برای بریس های بلانت نمیشه. معمولاً بچه ها نیاز به داشتن لولا یا هینج در ناحیه زانو برای راه رفتنشون توی اون سن پیدا نمی کنن. ضمن این که خودتون هم بهتر می دونید این روش به عنوان یک روش درمانی یک دوره‌ای در حد 9 تا 12 ماه رو داره، یعنی ما معمولاً در واقع میشه گفتش به سن بالایی نمی رسیم که نیاز به حرکت آزاد زانو در حین راه رفتن برای کودک داشته باشه.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. همچنان شنونده یه برنامه زنده سپهر دانش باشید.
تو بودی در کنارم، کوه و دشت و آسمان رنگی دیگر داشت، ساز پرشور من آهنگی دیگر داشت. تو بودی چهره گل تازه تر بود، آسمان ها از ستاره پرگوهر بود. تو بودی خنده بود و آرزو بود، هرچه بود از عشق و مستی گفتگو بود. تو دارد دنیا به چشم من رنگ غم، به خدا غم دارد همه جا. لبخند من می‌گریزد از لب من، شعله های دل می‌ریزد از لب من. بازا بنگر دور از تو دگر، لبخند من می‌گریزد از لب من، شعله های دل می‌ریزد از لب من. بی تو دارد دنیا به چشم من رنگ غم، به خدا غم دارد همه جا. لبخند من می‌گریزد از لب من، شعله های دل می‌ریزد از لب من. بازا بنگر دور از تو دگر، لبخند من می‌گریزد از لب من، شعله های دل می‌ریزد از لب من.
خب این هم یک ترانه زیبا از زنده یاد استاد محمد نوری. در مورد اختلالات زاویه اندام تحتانی صحبت میکنیم. مهمان ما استاد گرامی جناب آقای دکتر بهنام پنجلی هستن، استاد فوق تخصص جراحی ارتوپدی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. آقای دکتر پنجلی، تا این لحظه نکات خیلی زیادی رو آموختیم در مورد تغییر شکل زاویه زانو در نوزادان، شیرخواران و کودکان و اینکه سیر طبیعی به چه فرمه و اختلالاتی که ممکنه به وجود بیاد به چه صورت. اگر یک کودکی با این اختلالات زاویه‌ای رسید به سن 8 سال، جایی که دیگه انتظار میره خیلی تغییر و تحولات عمده‌ای در سیر تکاملی به وجود نیاد، چه اقدامات موثره؟ در مورد کفش صحبت کردید و گفتید که کفش یا کفی تأثیر قابل ملاحظه‌ای نداره. بریس برای موارد خاصی به ویژه در اختلالاتی مثل بلانت توصیه شد که امیدواریم زمانی فرصتش برسه که در مورد اون صحبت بکنیم. اما تو سن 8 سالگی چه باید بکنیم آقای دکتر؟
سوال جالبی بود، چون یک طیفی از کودکان در پایان دهه اول عمرشون و نوجوانان در سالهای ابتدایی دهه دوم عمرشون با این شکایت به درمانگاه ما مراجعه میکنن. خوشبختانه چند سالی هست که با یک روش جدید که البته یک پیشینه منطقی نسبتاً طولانی داره به اسم guided growth یا دستکاری هایی که ما در رشد صفحه رشد میتونیم با عمل جراحی انجام بدیم، امکان اصلاح خیلی ساده این دفرمیتی ها بعد از این سنین و تا قبل از بسته شدن صفحه رشد فراهمه. از این جهت اگر اون انحرافی رو که کودک یا نوجوان باهاش به ما مراجعه کرده در حد غیر قابل قبول باشه و ضمناً تا زمان بسته شدن صفحات رشدش حداقل و به طور معمول چیزی حدود 2 سال فرصت داشته باشه، بسیاری از این دفورمیتی ها رو میشه با کارگزاری در واقع یک وسیله‌ای که ازش به عنوان 8 پلیت یاد میکنند در اطراف صفحه رشد در انتهای دیستال استخوان ران یا بخش بالایی استخوان ساق با یک عمل جراحی نسبتاً ساده اصلاح کرد، به شکل کاملاً درستی در آورد و ضمناً از عوارض احتمالی روش‌های پیچیده‌تر که بعد از بسته شدن صفحه رشد معمولاً ما نیازمند به بهره‌گیری از اونها میشیم خودداری نمود.
یعنی مثل برش‌های استخوانی که در واقع استخوان عملاً شکسته میشه و دوباره در راستای درست قرار داده میشه و فیکس میشه. آقای دکتر از پلیت صحبت کردین، روش‌های قدیمی‌تر از منگنه‌های استخوانی استفاده میکرد، با اونها چطور هستین آقای دکتر؟
ارجحیت 8 پلیت به نسبت منگنه ها یا استیپل ها این هستش که همینطور که خودتون مستحضر هستید، ما برای اعمال اثر استیپل ها معمولاً به بیش از 2 و گاه 3 استیپل در یک سمت صفحه رشد نیازمند بودیم، در حالی که الان با کارگزاری صرفاً 1 8 پلیت در یک سمت صفحه رشد همون تأثیر رو خواهیم گرفت. ضمن این که اساساً بایستی دوستانی که دقیق‌تر می‌خوان به قضیه نگاه بکنن تفاوت پاتوفیزیولوژیکی که از بابت نحوه عملکرد 8 پلیت با استیپل هست همیشه مد نظرشون باشه، چرا که در روش استیپل که روش قدیمی بود ما از ایجاد کمپرشن در یک سمت صفحه رشد به منظور کاهش رشد اون بخش استفاده می کردیم، در حالی که در روش 8 پلیت اساساً قضیه موکول می شود به تترینگی که شما بعد از کارگزاری 8 پلیت و در منتهى الیه کارگزاری شده بهش می رسید و ازش بهره می برید.
در واقع هدف این هست که ما عمل کرده صفحه رشد رو در طرفی که در واقع ستون بلندتر هست یا به خلاف اون پا منحرف شده مختل بکنیم تا طرف مقابل بتونه بهش برسه. به عبارت روشن‌تر، اگه ما یه پای ضرب دری داریم یا ولگوس، ما عملکرد قسمت داخلی صفحات رشد انتهای استخوان را و قسمت بالای استخوان ساق پا رو موقتا مختل بکنیم تا قسمت خارجی فرصت رشد داشته باشه و بتونه پا رو ساق پا رو برگردونه در راستای درست قرار بده. به این ترتیب قرار میشه آقای دکتر؟
دقیقاً همین است که جناب عالی میفرمایید و از این جهت هستش که این روش برای ما یک اصلاح حاد درست نمیکنه. شما قبل و بعد از عمل جراحی یک زانو خواهید داشت و این گذشته زمان هستش که به تدریج با رشد سمت مقابل اصلاح رو به وجود میاد.
بسیار ممنون هستیم آقای دکتر پنجری. این بحث خیلی جالب توجهیه، ولی چه کنیم که فرصتمون دیگه به پایان رسید متاسفانه، و امیدوار هستیم که در فرصت‌های بعدی هم بتونیم از نظرات ارزشمند جناب عالی استفاده کنیم، به ویژه موضوع اختلالات چرخشی که بچه پاشو داخل میذاره، زانواش به داخل چرخیده، موضوع مهم اسکوینتینگ پاتلا که برامون خیلی ارزشمنده. اتفاقا اسکوینتینگ پاتلا یا پاتلای لوچ هم میتونه نمایی مثل پای پرانتزی رو هم به وجود بیاره، و چه بسا که کسی بره جراحی اصلاحی برای پای پرانتزی برای او انجام بده، بعد از عمل جراحی باز هم نما تغییر قابل ملاحظه‌ای نمی‌کنه، و ایشالله اون رو بذاریم در فرصت‌های بعدی. جناب آقای دکتر پنجوی، به نوبه خودم و از طرف شبکه رادیوی سلامت از جناب عالی تشکر میکنم که وقت گرانبهاتون رو در این ساعت پایانی شب در اختیار ما قرار دادید، و اجازه میخوام که با شما خداحافظی کنم.
من هم از حضور جناب عالی و تمام دستاندرکاران محترم رادیو سلامت و علل خصوص از حضور شنوندگان محترم رادیو سلامت مرخص میشم. امیدوارم که صحبت‌های انجام شده کمکی به فهم بهتر این مورد بحث کرده باشه و مفید فایده قرار بگیره.
خیلی ممنون. خدا نگهدارش.
خدا نگهدار شما.
من ایزوله تنفسی تعهد دارم این بیماری تو کشور ما، تو مملکت ما ایشالله بحرانش شکسته بشه. ما مرخصی، ما همون روزای عادیمونو میایم سر کار.
ما مرخصی
دوست داشتم که این تشکر قلبی خودم رو به همه برادران و خواهران محترم پزشک و پرستار و کادرهای درمانی عرض بکنم. انشالله که موفق باشید. کارتون بسیار با ارزشه. هم ارزش جامعه پزشکی و پرستاری رو در جامعه بالا میبره که برده، هم مهمتر از این ثواب الهی است که خدای متعال قطعاً به شما اجر خواهد داد، به ثواب خواهد داد.
نامتان مانا و روشن است همچون لباستان، ای مدافعان سلامت. درود بر شما که ایستادید و از حرمت زندگی دفاع کردید. ستاره های سپید.
خب شنوندگان گرامی، در این لحظه همراه میشیم با جناب آقای دکتر نادر توکلی. آقای دکتر متخصص طب اورژانس هستند و معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت کرونا در کلان شهر تهران. آقای دکتر بفرمایید، برای همکاران جامعه پزشکی که در این حداقل 13 ماه چه مشکلاتی رو جامعه پزشکی متحمل شدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر ویژه از همکاران گرامی در رادیو که برنامه رو ترتیب میدن. خب همه مشکلات همونجوری که در جریان هستید در مقاطع مختلف متفاوت بود. در اوایل ما بیشتر درگیر بالاخره اون بعد روانی قضیه بودیم و ترس و استراب و نگرانی که بر جامعه حاکم بود و تهیه وسایل حفاظت فردی که خوشبختانه این قضیه اتفاق افتاد. در فاز دوم یا موج دوم ما خب بیشتر در زمینه کمبود تخت بستری بود که خب اینم خدا رو شکر تونستیم به طرز شایسته‌ای و ابتلای همکاران. میدونید در کشور ما یکی از بیشترین ابتلا در کادر درمان داشتیم، تا حدود 17% از کادر درمان ما در استعلاجی به سر می بردن و این کمبود نیرو خیلی فشار آورد بر سیستم و کمبود اکسیژن که این دوتا آیتم هم در بحث دوم داشتیم. در بحث پیک سوم یا موج سوم بیماری نکته اساسی کمبود تخت بستری بود و اینکه بالاخره بدحالی بیماران و دیر مراجعه کردنشون بود که این هم خلاصه اثرات موج سوم بود. و در این شرایط فعلی هم بیشتر نگران گونه‌های جهش یافته هستیم که تاثیرگذاریش روی سنین پایین‌تره. طبیعتاً اون چیزی که کادر پزشکی و همکاران ما باید بدونن بالاخره هر چه سریع‌تر واکسیناسیون انجام بدن. نسبت به توصیه برای اینکه ما صرفاً بعد از بهبودی مشکل دیگه نخواهیم داشت، این کاملا تصور غلطیه. یه سری عوارض دیررس در کرونا وجود داره که اتفاقا درسته که نادر هست و کم پیدا میشه، ولی از نظر شدت بدخیمی بسیار بسیار بدخیم‌تر از همون بیماری حادی است که به وجود میاد. بنابراین صرفا هر گونه علائمی بین هفته دوم تا ششم بهبودی اتفاق افتاد، اینا رو بالاخره باید خیلی سریع رسیدگی بکنن و انشالله کمک بکنه که شرایط بهتر بشه.
آقای دکتر، حالا با توجه به اینکه خودتون هم مبتلا شدید، بفرمایید که چه عوارضی برای خودتون داشت و چه نکته‌ای در این موج از بیماری برای همکاران لازم هست که بهش توجه کنن.
خدمتتون که ارشد، خب بندم درگیر شدم، درگیری ریوی داشتم، تو فاز اول بستری شدم و به دلیل دریافت کورتون وریدی خب قاعدتا سیستم ایمنی بدن یه مقدار ضعیف میشه. این باعث شد که بدن مستعد عفونت بشه و متاسفانه 10 روز بعد از بهبودی مجددا من دچار یک سپتیسمی یا عفونت پیشرفته شدم و خود این قضیه رو خیلی پیچیده کرد. اینه که طبیعتاً هر کسی که کورتون دریافت میکنه مراقبت بیشتری میخواد. همکاران ما دقت کنن بیمارانی که کورتون مصرف یعنی بهشون تجویز میشه در موج‌های بعدی، در به خصوص هفته دوم تا ششم مستعد عوارض عفونت هستن که باید دقت بشه.
متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر نادر توکلی. آقای دکتر متخصص طب اورژانس هستند و معاون درمان ستاد مدیریت کرونا در کلان شهر تهران.
سلامت از حرمت شماست که پا به پای زندگی ایستاده و به نجابت نام شماست که زندگی همچنان در جریان است.
واقعاً زحمت زیادی رو همه کادر درمان میکشن، گروه‌های مسئولین هم که در واقع کارهای اینها رو به صورت ستادی انجام میدن هم بار فشار خیلی زیادیشون هست. امیدواریم که خدا صبرشون رو زیاد بکنه انشالله، و در نظر داشته باشین، مراقب باشین، این ماسک زدن خیلی ضروری، رعایت شرایط بهداشتی زیاده. اگر کار از دست در بره، مراکز درمانی هم نمیتونن خیلی پاسخگو باشن. این یک نکته. نکته دیگه ای هم که میخواستم تذکر بدم در مورد این خونه تکونی شب عید، خواهش میکنم بالای نردبون نرید، بذارید مثلا افراد میان سال سال خورده، بذارید این کار رو افراد جوانتر و که افرادی که خود ماهرتر هستن انجام بدن. این افتادن از بالای نردبان حداقل خسارت شکستگی مچ دسته و بدتر از همین شکستگی اطراف مفصل ران که واقعا دیگه زندگی آدم رو تحت تاثیر قرار میده. خیلی مراقب باشید. پیامک ها رو میخونم. آقای حسین بردیده گفتن که گزینه سوم رو انتخاب میکنن، بره درمان دارویی استراحت مطلق بگیره، احتیاج به در واقع جراحی هم نداره. باید ببینیم که نظر آقای دکتر مالکی هم آیا این هست یا نه. و آقای اکبر فتاحی گزینه دوم رو انتخاب کردن، گفتن ختم حاملگی. آقای واقعا فکر میکنید که ما یه بچه یک نوع جنین 20 هفته رو ما حاملگی رو ختم بکنیم؟ و خب اینا باید در موردش فکر کرد، ممکنه که جنین سلامتش اساسا در معرض خطر قرار بگیره، ولی باید ببینیم که چه کار باید بکنیم که این مادر هم خسارتی نبینه. خانم آویشا جعفری از اصفهان روانشناس بالینی گزینه درست گزینه سوم رو انتخاب کردند، و آقای حمید سفری از عراق هم گزینه پیشنهادیشون گزینه سوم هست. یک نفر از شنوندگان در مورد پارگی مینیز گفتن پارگی مینیز باید جراحی بشه و ممنون از راهنمایی. به طور قطع بستگی داره به نوع پارگی، اگر گیر کنه داخل مفصل که خیلی سریع هم باید جراحی بشه، اگر دردناک باشه و ایجاد درد بکنه در اون مورد باید تصمیم گرفته بشه، چنانچه با زایات همراه باشه که از تو شرایطش فرق میکنه. ولی اگر واقعا گیر کنه لای مفصل و لاکینگ به وجود بیاره باید سریعاً جراحی بشود. خب ببینیم که دیگر پیامک جدید چه داریم. خانم ملانی از کیش گزینه چهارم رو انتخاب کردند، و آیا پیامک جدیدی داریم یا نه؟ گزینه سه آقای رضا رجبی از شیراز هست. خب شنونده گفتم بالای نردبون بودن، با تذکر من اومدن پایین، ایشالله که تنتون سالم باشه، خیلی مراقب باشین، واقعا کار خطرناکیه. خانم آویشا جعفری اصلاح کردم به گزینه چهارم، و ببینیم که دیگر بله پیامک جدیدی نداریم. ارتباط تلفنی ما با استاد گرامی جناب آقای دکتر مالکی هم برقرار شده. من خدمت استاد عزیز سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم و سکوت میکنم تا توضیحات ارزشمند جناب آقای دکتر مالکی رو بشنویم.
خواهش میکنم. سلام مجدد دارم. البته من نمیدونم چند نفر پاسخگو بودن تعداد شرکت کننده ها.
خب آقای دکتر تعداد پیامک ها بعضی ها تکراریه بعضی ها، ولی فکر میکنم که تقریبا در حدود شاید 60 تا 70 نفر پاسخ داده.
بله من قبل از
و ببخشید تمرکز پاسخشون هم روی گزینه سوم و چهارم بود.
بله ممنون از این که برها شرکت کردم، وقت گذاشتن. ولی قبل از که من جواب بدم یه توضیح مختصری بدم. بخاطر این کیس یا بیماری که مطرح کردم به عنوان یکی از اورژانس‌های جراحی مغز و اعصاب این بیماران محسوب میشن، و در واقع از قسمتی از سندرومی هستن به عنوان سندروم دوم عصب یا سندروم گود و اکینا، که یه قسمتی از نخاره شامل میشه که معمولا وقتی توی نایه پاره میشه متاسفانه مریض علاوه بر که دچار بی‌حسی و ضعف حرکتی پاها میشه، دچار در واقع بی‌حسی نایه پرینه و همچنین دچار از دست دادن کنترل ادراری و مدفوعی میشه و به عنوان یکی از اورژانس های جراحی مغز و اعصاب محسوب میشن، و این بیمارا باید در واقع به طور اورژانس تحت عمل جراحی قرار بگیرن. اما به حال مطرح کردن خانم حامله، چون خود من تقریبا 6 سال پیش همچین کیسی رو داشتم و خب دوست داشتم که اینو امشب مطرح بکنم، به حال خانم های حاملی تو رشته های تخصصی همیشه حاملگی به عنوان یک چالش هست، چون تغییرات همودینامیک، تغییرات فیزیولوژیکی که دارن به حال باعث میشه که به حال وقتی همچین مریضایی که به شما مراجعه میکنن یه مقدار باید خودشون فکر کرد و تصمیم گیری دقیقی براشون انجام داد، چون به حال شما با دو تا انسان طرف هست، یکی مادره، یکی هم بچه یا جنین هستش. و این خانم هم تقریبا علائم سندرم کودای کینه یا دوم هست بود داشتن و باید به طور اورژانس عمل می شدن. اما خانم های حامل برای که کاندید عمل جراحی بشن، ما به طور کلی اینها رو به دو دسته تقسیم می کنیم. اونایی که در واقع تا هفته 32 حاملگی مراجعه می کنن و گروهی که بعد از هفته 34 تا معمولا 38 مراجعه می کنن. در مورد گروه اول که تو معمولا از هفته 20 تا هفته 32 مراجعه میکنن، تصمیم درست جراحی اورژانسی همون دیسک پاره شده است. ولی اون خانمای حاملی که بعد از معمولا هفته 34 مراجعه میکنن، ابتدا باید ختم حاملگی براشون صورت بگیره، چون موقع دیگه وضعیت همودینامیکشون اجازه نمیده که مستقیما روی دیسک عمل بشه. بعد از که ختم حاملگی انجام شد، بلافاصله برای دست اول جراحی دیسک پاره شده قرار میگیره. بنابراین سوال در پاسخ صحیح هم گزینه یک هستش.
درسته. آقای دکتر، دیسک اکسترودد با دیسک پروترود چه فرقی داره؟
ببین، دیسک پروترود در واقع مراحل اولیه بیماری دیسک یا پارگی دیسک، یا ما اصطلاحا بهش میگیم پارگی خفیف، که اون قسمت در واقع چون دیسک میدونی دو قسمت داره، یه قسمت محیطی داره که ما بهش میگیم آنالیس فایبروسوس و یه قسمت مرکزی داره که بهش میگیم نوکلوس بولبوسوس، که در واقع پروترود شدن به همون در واقع هرنیه شدن یا فتح شدن خفیف قسمت در واقع محیطی دیسک گفته میشه. دیسک اکسترود هم که مشخص دیسکی که کامل پاره میشه، یعنی هم قسمت محیطی و هم قسمت هسته مرکزی دیسک وارد کانال عصبی میشه
و ممکنه که از لولی هم که هست حتی به طرف بیشتر، یعنی جا به جا بشه، پایین تر هم بره دیگه. یعنی ممکنه دیسک اکسترود از لول خودش مثلا 3 و 4 یا بیا تا پا پایین‌ترم بگیره.
خب در واقع داره از نظر حرکت، بله ممکنه به قسمت بالاتر یا قسمت پایین‌ترم حرکت بکنه.
آقای دکتر، یه خانم از سوال متوجه شدم که یه خانم 24 ساله هم ممکنه که دیسک کمر بگیره، یعنی این چیز خیلی عجیبی نیست.
بله،
جوان‌ترین بیماری که دیسک کمر داشت و جناب عالی عمل کردید چه سنی بود آقای دکتر؟
من جوان‌ترین که دختر خانم دانش آموز 15 ساله. بله، که با بی‌حسی درد شدید پای راستش مراجعه کرد و دیسک پاره شده بود که عملش کرد.
این خانم 24 ساله رو برای انجام عمل جراحی قاعدتا باید پرون کنید، درسته آقای دکتر؟
بله بله، بهترین پوزیشن و که شما میتونید دسترسی اون تو خانم پرون کردن با پرون کردن آدمای معمولی خود فرق میکنه. باید یه مقدار اون در واقع رول هایی که استفاده میشه تعدادش بیشتر باشه تا اون فشار داخلی شکمی که معمولا حاملگی هستش باعث خونریزی بیشتر این عمل نشه.
بله، این هم به این ترتیب. و خدمت شما عرض کنم که آقای دکتر، یه همچین عمل جراحی در این بیمار یک جراحی ایمن خواهد بود یا نه برای خودش و برای جنینش؟
ببینید، خب جراحی وقتی به حال یه خانومی که به حال از چه نظر فیزیولوژیک چه از نظر همودینامیک دوره متفاوتی رو طی میکنه، خب جراحی نمیتونه بگیم که 100% ایمنه. ولی خب وقتی در شرایط اورژانس شما باید همیشه منافع مریض رو در نظر بگیرید، به حال هم جنین هم مادر اگه بدونید که از این به حال سود میبرن، شما باید تصمیم درست رو بگیرید و در شرایط اورژانس خب همیشه باید اورژانسی هم اقدام کرد در مورد این بیمار.
جناب آقای دکتر مالکی، بی نهایت ممنون هست، خیلی خیلی سپاسگزار هستیم از طرح این پرسش و موضوع سندروم کودای کوین.